ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه 30035 در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما نوبت رسید به پخش مجله تحلیلی خبری امروز رویداد که دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده اون به صورت زنده و مستقیم باشید.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. آنچه در برنامه امروز رویداد خواهید شنید: لغو خودمختاری جامو و کشمیر توسط دولت هند و چالش دهلی و اسلام آباد، تایید طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی در شورای نگهبان، بازتاب نشست خبری ظریف وزیر امور خارجه در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان، تعویق آغاز به کار بازار متشکل ارزی، انشاءالله اگر فرصت داشته باشیم به موضوعات دیگری هم خواهیم پرداخت. خب از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم حتما همه باش آشنا هستن، 162 برای تهران و 2781 برای شهرستان ها. خب اینم خدمتتون عرض بکنم که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراه خودتون میتونید که شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به آدرس radiogoftegu.ir و این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خب امیدوارم که بتونید این فرصت رو داشته باشید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون که در واقع یک مناظره هست در خصوص تعویق آغاز به کار بازار متشکل ارزی که مدت هاست خبر ازش داده میشه. میخوایم صحبت بکنیم. آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه همراهمون هستن و همینطور آقای حسین سلیمی که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری ایرانی خارجه اتاق بازرگانی هستن. آقای حسینی سلام بر شما.
سلام عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم و مهمانان گرامیتون.
خیلی متشکرم جناب آقای سلیمی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بنده خدمت سرکار خانم و شنوندگان محترمتون آقای حسینی عرض سلام دارم.
سلامت باشین آقای حسینی. با شما شروع بکنم، دلایل به عقب افتادن بازار متشکل ارزی این بار چه مطرح شده؟ چون میدونیم که بارها این خبر از راه اندازیش داده شده اما هی به تعویق افتاده، این بار چه دلیل داشته؟
ببینید در رابطه با بحث سیاست‌های ارزی که از فکر می‌کنم حدوداً اوایل سال 97 شروع شد، در مرداد ماه سال 97 به اوجش رسید که ما نرخ ارزمون، ضمن اینکه در یکی دو سال گذشته تونسته بودن سیاست‌هایی رو اعمال بکنن که در یک نرخ متعادلی حفظ بکنن، بر اساس حالا هم شرایط تحریمی و هم مشکلات ایجاد شد و بخشنامه‌های پی در پی بانک مرکزی، سیاست‌های ابلاغی دولت، و ما شاهد یک میخوام بگم که شرایط سختی رو در حوزه نرخ ارز داشتیم. در همون زمان هم به عنوان یکی از سیاست‌ها و مباحث علمی که در خیلی از کشورها تجربه شده بود، بحث بازار متشکل ارزی بود تا اینکه ما بتونیم این بازار رو مدیریت بکنیم. خب بعضی از دوستان اعتقاد داشتن که تک نرخی بشه، بعضیا که شما دیدید که در ارز 4200 تومان چه مشکلاتی برای کشور ایجاد شد، بعد سامانه نیما اومد اتفاق افتاد، بعد بازار سوم ایجاد شد، همه اینها موجب شد که تمام اقتصاددان ها و افرادی که در حوزه های پولی و مالی بالاخره تبحری رو دارن، این موضوع رو تأکید کردن که تنها راهش اینه که ما بتونیم با ایجاد بازار متشکل ارزی، که البته اینو من بگم که بیشترین حرکت این بازار در حوزه نقل و انتقالات ارز خارجی به صورت اسکناس هست، ولی بانک مرکزی با توجه به شرایطی که در کشور بود سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرد و تونست یک مقدار این فضا رو مدیریت بکنه. امروز اگر شما نگاه بکنید که با سامانه‌های متفاوتی که بانک مرکزی عمل کرده، عملاً نرخ ارز رو در یک رقم ثابتی، هم بازار آزاد هم بازار نیمایی رو که امروز برای وارد کنندگان مواد اولیه‌مون داریم ارز ارائه می‌کنیم، ایجاد شده، ولی عملاً خود اون بازار به صورت رسمی راه اندازی نشد. علتی که راه اندازی نشده، نگاه بانک مرکزی بیشتر بر اینه که ما با این سیاست ها چون هدف از بازار متشکل ارزی ایجاد یک ثبات اقتصادی در حوزه نرخ ارز هست و تأثیر اون در حوزه تولید کشور و بازار هست، الان خود بانک مرکزی اعتقاد داره که با این سیاست ها تونسته به اون هدف برسه و خیلی راغب به اجرای اون به این شکل نیست. علتش هم اینه که خب شما میدونید که در بازار متشکل ارزی در جاهایی که ما رسما مثل صرافی ها بخوایم به نوعی کش یا نقد ارز خارجی عرضه بکنیم، و این فضا تو ذهن خیلی از دوستان ما مردم هستن که جا داره من اینجا واقعا رفتار مردم رو تو این چند ماه اخیر تقدیر و تشکر بکنم، چون خیلی‌ها به دنبال این بودن که سپرده های ریالیشون رو، خیلی از دارایی هاشون رو تبدیل به نرخ به ارزهای خارجی بکنن به خاطر شرایط اقتصادی کشور، و خود این یک تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده بود و شرایط نرخ ارز رو از اون ثباتش برای تولید کنندگان ما خارج کرده بود. ولی به لطف الهی با این شرایطی که الان اتفاق افتاده، شرایط تا اندازه قابل قبول هست. هدف ما هم همینه که بازار به یک نرخ ثابتی برسه، تولید کننده بداند که اگر موادی رو میخواد، مواد اولیه ای رو میخواد، در طی مثلا چند ماه آینده هم انشالله بتونه با همین نرخ تهیه بکنه و بتونه قیمتی رو روی جنسش بذاره و بتونه به بازار عرضه بکنه. بله. از این نگرانی حوزه تولید ما خارج بشه که من فکر میکنم تا اندازه‌ای بهش رسیدیم. شاید میشد سریعتر، شاید میشد بهتر، شاید میشد بدون این همه هزینه این کارا رو کرد، ولی خب بالاخره توی تجربه ها و سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی که به قول به قید فوریت ها صادر شد، هزینه هایی رو مردم توی این زمینه پرداخت کرد.
خیلی متشکرم آقای سلیمی. مهمترین عامل رو آقای حسینی در این که به تعویق افتاده دوباره بازار متشکل ارزی راه اندازیش، این دونستن که بانک مرکزی به هدفی که از راه اندازی این بازار داشته در واقع رسیده و شاید خیلی راغب نیست که دیگه این رو ادامه بده. اما اون چیزی که اعلام شده به صورت رسمی این هستش که پرونده قرار بوده حدود 100 تا صرافی تکمیل بشه که این اتفاق نیفتاده، و اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 20 تا صرافی تا الان 20 اندی این کار رو انجام دادن. شما هم مثلا نظر بفرمایید و در ضمن بگید که این شرایط رو، حالا اینطور که بانک مرکزی میگن که کنترل روی بازار ارز رو پیدا کرده، چقدر پایدار میدونید اصلا؟
جناب حسینی کامل توضیح دادم، ولی اگه اجازه بدیم من برگردم یه خود جلوتر از این بحث آقای همتی در زمان آقای دکتر سیف در شورای عالی بود، حتی مثلا 5-6 سال پیش آیین نامه تکنیکی شدن عرض و عرض و تقاضا رو در بورس مصوبه شد، ولی خب اجراشو به دلایل بانک مرکزی موکول به مثلا برنامه های دیگه کرد و انجام نشد، ولی تمام ساختارش و مصوبه تهیه شد ولی انجامش با توجه به مشکلات ارزی و نوسانات به عقب افتاد. الان هم بحث همینیست که جناب حسینی هم فرمودن، ما تا زمانی که یه ثبات نرخ ارزی رو نتونیم پیش بینی بکنیم و در زمانی که الان ما تحریم هستیم، متأسفانه فروش نفت رو هم که دیدیم که در جهت کاهشی بوده، بنابراین هر تصمیمی که بیاید و بخواهد جایگزین ثبات ارزی بشود که خواسته ما بوده، تکنرخی از اتاق بازرگانی سالهاست داریم بحث میکنیم که تنها راه رفع مشکلات و ایما و تفاوت تکنرخ کردن ارزه، ولی این چه زمانی میتواند حاصل شود؟ در زمانی که پشتوانه ارزی باشد، در زمانی که ثبات فروش نفت باشد، عرض و تقاضا تقریبا با هم دیگه بخونه، که تقریبا این چند ماه گذشته یکی دو ماه اخیر این اتفاق افتاده. ولی آیا پیش بینی می شود که در سه‌ماه آینده، سال آینده هم به همین منوال جلو بره؟ بله، می توانند اون رو انجام بدن، ولی حتما به دلایلی که الان ما خب مشکلات نقل و انتقال ارز داریم، الان بانک ها، حالا صرافی ها بیان، باز با ما قوانین دیگه ای داریم، FATF هست که باید این قانون تصویب شود برای نقل و انتقالات، و مشکلات نقل و انتقال رسمی از طریق بانک به بانک، حالا با مسبباتی که در سطح بین‌المللی مسبب شده است بعد از طریق قانون FATF انجام میشه، ما این رو هنوز دوتا از قوانین مقرر رو به تصویب نرسونیم. پس بنابراین برمیگردیم باز اگر هم روان شود و همین که نرخ تقریبا ثابتی رو الان چند روزه و این هفته حاصل کردم، ولی نقل انتقالش باز با همون مشکلات مواجه میشه. این در زمانی میتوانیم ما این بحث رو بکنیم که یک نواختی از و نقل و انتقالات بشه که تن با در سطح بین و مریل بتونیم نقل و انتقال بدیم از طریق صرافی ها با هزینه های مختلف نقل و انتقال انجام بدیم. من فکر میکنم که هدف خوبیست، تصمیم گرفته شده که این اتفاق بیفته، ولی زمان مساعد نیست با این تحریم ها و به اصطلاح کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی. من بعید میدونم که بتونیم الان این رو اجرا کنیم، ولی هدف ما، همه ما صنعتگرا و بازرگانی هست که تک نرخی شه، که تعیین تکلیف بشه. من نرخ مواد
چجوری تک نرخی بشه؟ به این سادگی هم که نیست.
بله، برای همینه من معتقدم که بعد در زمانی بشه بعد که پشتوانه ارزی بندازی باشد که نیازهای ارزی مملکت تامین شه.
خب الان در این الان ما رو حاضر این شرایط میبینید یا
نه؟
آقای حسینی شما چطور؟ آیا شرایط به گونه‌ای هستش که ما امکان تک نرخی شدن به تعبیر جناب آقای سلیمی برامو مهیا باشه؟
نه، ببینید، ما برای تک نرخی شدن ارز باید تراز ارزیمون رو هم با واقعیت‌های کشور به قول گفتنی ببندیم، و اینکه با توجه به افزایش قیمت خیلی از کالاهای اساسی و تورمی که حاکم در کشور هست، ما با این رو نمیتونیم با تک نرخی کردن ارز، یا باید از یک طریق دیگه یارانه یا سوبسید این موضوع رو به اقشار ضعیف پرداخت بکنیم که اون خودش باعث افزایش حجم نقدینگی میشه. لذا ما باید با همین شرایطی که الان هست و اینکه مباحثی رو که شما هم فرمودید که صرافی‌ها بتونن بیان و دوباره اون اطلاعات مورد نیاز رو به بانک مرکزی بدن و مورد شناسایی قرار بگیرن، ما شرایط رو برای تأمین ارز برای واردات، برای تولید کنندگانمون، برای کالاهای اساسیمون، برای بعضی از مخارجی که امروز واقعا شاید خیلی به صلاح کشور نباشه که ما نفتمون رو بفروشیم، مثلا ارز تهیه بکنیم و برای یک سری مسائل غیر ضروری کشور بخوایم با یک نرخ، اونم نرخ مثلا بسیار پایین، ارائه بکنیم. منم امروز احساس میکنم که این فضا در کشور حاکم نیست و تک نرخ شدن باید بره در زمانی که شرایط عادی هست، نه در شرایطی که الان کشور به سر میبره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار جناب آقای حسینی و آقای سلیمی. خدا نگهدارتون. آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و آقای حسین سلیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی رو خط تلفنی بودند و با این دو بزرگوار در خصوص بازار متشکل ارزی و راه اندازی اون صحبت کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنم که هر نقطه نظری درباره موضوعاتی که داریم در گفتگاه درباره‌اش صحبت میکنیم دارید با ما در میون بگذارید و اگر هر دغدغه دیگه هم دارید ما شنونده و در واقع خواننده پیام های شما خواهیم بود. خب همچنان همراه ما باشید در برنامه رویداد. خب بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. خبر لغو خودمختاری کشمیر توسط دولت هند موضوعی هستش که در واقع پوشش رسانه‌ای زیادی داشته. دولت هند اعلام کرده که خودمختاری قانونی کشمیر رو ملغا میکنه. شاید بتونیم بگیم تصمیمی بی سابقه و بحث برانگیز که میتونه این منطقه بحران زده رو با دور جدیدی از تنش ها روبرو بکنه. آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه از کارشناسان مسائل غرب آسیا همراهمون هستند در این باره از کارشناس مسائل آسیا همراهمون هستند در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای یزدان‌پناه سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه به نظرتون هدفی که هند دنبال میکرد از چنین تصمیمی چی بوده؟
ببینید خب کشمیر از زمانی که دو کشور پاکستان یعنی کشور پاکستان از هندوستان بزرگ جدا شد و زمانی که نقش دخالت قدرت‌های مثل بریتانیای کبیر و یا انگلستان امروزی در این مناطق پررنگ‌تر شد، مرزهایی که در این منطقه به وجود آمد عمدتاً مرزهای تحمیلی و خودساختگی ناشی از دخالت استعمارگری به نام انگلستان بود و خب این خودش منشأ اختلافات عمیق در روابط دو کشور هند و پاکستان از سال 1947 میلادی به این سمت شد. حتی از سال 1946 که پاکستان جدا هم نشده بود باز سر این منطقه یک درگیری هایی بین ایالات مختلف تو این مناطق وجود داشت. از بعد از استقلال پاکستان کشمیر تبدیل به دو منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان شد و کشمیر تحت کنترل هند. این چیزی که هندی ها الان دنبال میکنن بیشتر برمیگرده به کشمیر تحت کنترل هند. یه مقطعی هم که در واقع اختلافات بین هند و پاکستان خیلی اوج گرفت و منجر به دو جنگ بزرگ از جمله جنگ 1965 شد و دو کشور درگیری گسترده نظامی با هم پیدا کردن، بخشی از در واقع کشمیر هم تکه پاره شد و کنترل اون واگذار شد به کشور چین. یه بخش خیلی کوچیکی هم در اراضی شمالی در واقع شرقی کشمیر خود پاکستانی ها به صورت یه نقطه خاص واگذار کردن به چینیا که معروف به منطقه یخچال سیاچن. خدمت شما عرض شود که با توجه به این فرایندی که این منطقه بسیار حساس طی کرده تا به امروز، همچنان منشأ اصلی اختلافات دو کشور هند و پاکستان و به هر حال با توجه به ترکیب جمعیتی کشمیر که عمده جمعیتش هم مسلمانانه هست و خب هر گونه مداخله در امور داخلی این ایالات که دو بار عرض کردم الان سه بخش به صورت سه ایالت داره اداره میشه، خودش دامن میزنه به بحران عمیق و اختلافات عمیق و حتی رویاروی نظامی بین هند و پاکستان. و هر چقدر هند و پاکستان هم سر مسئله کشمیر با هم اختلاف نظر پیدا بکنن، مستقیما مردم منطقه کشمیر آسیب میبینن. این در واقع تصمیمی هم که طبق فرمان رئیس جمهور هند اعلام شده مبنی بر اینکه خودمختاری ایالت کشمیر رو ملغا بکنه، مسلما خودش سرآغاز یک تنش متفاوتی در این منطقه خواهد بود. حتما اگر در واقع این قانون رو هند دنبال بکنه و اجرایی بکنه، ما در روزهای آتی شاهد التهابات شدید دوباره تو این منطقه خواهیم بود که خب به هر حال خوشایند نیست برای این منطقه. خودش میتونه در واقع دوباره اختلافات هند و پاکستان رو عمیق‌تر بکنه، میتونه دوباره در واقع خود کشمیر رو به لحاظ موقعیت محلی هم درگیر مسائل داخلی متعددی بکنه. طبیعتاً این اقدام دولت هند پیامدهای خاص خودش رو حتما به دنبال خواهد داشت. باید منتظر موند ببینیم که در واقع دولت هند آیا اصرار بر این مسئله خواهد شد یا از این موضوع کوتاه خواهد آمد.
بله آقای دکتر یزدان پناه، حالا اشاره کردید به اینکه این تنش‌ها قابل پیش بینی بوده دیگه، خود دولت هند هم قاعدتا میدونسته که اگر چنین تصمیمی رو اعلام بکنه چه پیامدهایی داره، چه واکنش‌هایی میتونه داشته باشه، ولی من متوجه نشدم که پس هدفش چی بوده، اصلا این تصمیمی که گرفته از این تصمیم دنبال رسیدن به چه موضوعی بوده.
واقعیتش اینه که تصمیم معمولا کوتاه مدته و الان هم در شرایط فعلی که ما داریم به انتخابات هند نزدیک میشیم به نظر میرسه یکی از اصلی ترین دلایل لغو خودمختاری کشمیر وعده انتخاباتی ملیگرایان هندو باشه که در واقع آقای نارندا مودی نخست وزیر فعلی رئیسش هست و در واقع ممکنه در همون راستا تجزیه تحلیل بشه که به نظر میرسه هندی ها یک بارم که شده باید این سیاست بهره برداری مقطعی سیاسی از مسئله کشمیر برای انتخابات خودداری بکنن، چون هر سری که این اتفاقات میفته و زمان انتخابات نزدیک میشه دولت های مستقر در هند یعنی همچین تصمیم میگیرن، میشه منطقه رو به شدت ملتهب میکنن و خب گاهن هم جان ده ها نفر از مسلمانان کشمیری در این درگیری ها گرفته میشه که به نظر میرسه این رویه خوشایند نباشه. خب از طرف دیگه پاکستان هم ابدا نسبت به مسئله کشمیر کوتاه نمیاد، همین که در واقع این اقدام را انجام داد بلافاصله دولت پاکستان موضع‌گیری کرد و این واکنش هند رو خیلی شدید باشد لحن شدیدی در واقع محکوم کرد.
این واکنش پاکستان به چه دلیل بود؟ توجه به این که شما فرمودید اون تصمیم که گرفته شده مربوط به کشمیر تحت کنترل خود هند بوده.
ببینید درسته که کشمیر الان سه منطقه تحت کنترل چین و هند و پاکستانه، اما اگر ما واقع بینانه به نقشه جدایی طلبی پاکستان نگاه بکنیم و با توجه به ساختار جمعیتی این منطقه، ترکیب جمعیتی این منطقه، تمام جمعیت این منطقه مسلمان هستند و باید جز سرزمین پاکستان استقلال یافته به حساب میاد. منتخب سیاست های پلید استعماری انگلستان هست که عقائل به اصل درگیری میان اقوام، نژاد و ادیان بوده و به همین دلیل این منطقه را به عنوان یک پاشنه آشیلی به صورت مستقل و نیم مستقل مطرح کردن که تا عاملی بشه که هند و پاکستان برای همیشه سر این مسئله با هم درگیر باشن. بنابراین اون چیزی که مسلمه خب پاکستانی ها منطقه کشمیر رو متعلق به خودشون میدونن و حق هم دارن، در واقع گفتم موقعیت جغرافیایی کشمیر در همه جهات چه سیاسی چه طبیعی و مخصوصا انسانی به هیچ وجه به ساختار جغرافیا و ترکیب جغرافیایی انسانی هند نمیخوره و قاعدتا باید این منطقه اگر در واقع یک زمان عدالت جغرافیایی توی این منطقه حاکم بشه باید به کشور پاکستان واگذار بشه، یا اینکه اصلا کلا خود کشمیر از سلطه پاکستان و هند و چین جدا بشه، خودش مثل هنگ کنگ یا تایوان یا مثل یک کشور در واقع نوظهور خودش به عنوان کشور مستقل بشه. اگر این اتفاق را این سه کشور مخصوصا هند و پاکستان بپذیرن به هر حال زمینه میشه برای از بین رفتن دائمی این اختلاف و این زخم کهنه که به هر حال در این منطقه همیشه منشأ واگرایی، منشأ اختلافات، منشأ بحران و منشأ جنگ بوده.
درسته، اگر چنین تصمیمی توی کشمیر تحت کنترل چین هم میافتاد فکر میکنید که پاکستان چنین واکنشی داشت؟
نه ببینید اون منطقه که به تحت کنترل چینه چون واگذار شده به چینی ها و هندی ها هم به اون منطقه به هیچ وجه مداخله ای ندارن و نزدیک نمیشن، چون دوست ندارن نه پاکستان نه هند دوست ندارن در واقع با چین سرشاخ بشن تو این منطقه، اصلا اون منطقه وضعیت چون منطقه کوچک جغرافیایی وضعیت متفاوتی رو داره و اصلا از این بحران ها تقریبا دوره.
بله خب میدونیم که هند به حال کشوری هستش که در حال رشد اقتصادی هست، کشوری هستش که در حوزه اقتصادی داره همچنان قدم‌های بلندی رو برمی‌داره. اگر که این تنش‌ها احیاناً اونطور که شما احتمالش رو در ابتدای صحبتتون دادین منجر به درگیری بین پاکستان و هند باشه، تأثیرش بر اقتصاد خود هند چگونه خواهد بود و آیا هند واقعا نگران این موضوع نیست؟
چرا حتما همینطوره. ببینید به هر حال جنگ حتی یک روزم که باشه به اندازه یک سال بر اقتصاد ملی که یک کشور می‌تونه اثر منفی بذاره. اونم اقتصادی مثل اقتصاد هند با اون تراکم جمعیتی بسیار بالا مسلما تبعات خاص خودش را داره، ولی باید در نظر داشته باشیم که این اختلافات در جامو کشمیر در شرایط فعلی حتی در سخت‌ترین شرایطش منجر به درگیری نظامی بین دو کشور نمیشه. یعنی دو کشور از زمانی که به سلاح اتمی دسترسی پیدا کردن تقریبا همزمانی دستیابیشون به سلاح اتمی همزمانی شده با پایان جنگ‌های درگیرانه، جنگ‌های گرم و جنگ‌های طولانی مدت. این عامل غیر متعارف اجازه نمیده هند و پاکستان دیگه در واقع به خاطر این مسئله وارد جنگ بشن، هرچند سایه جنگ بالا سر دو کشور هست و همین مسئله هم روند رو به توسعه مخصوصا هند رو با تأخیر مواجه میکنه، هم هزینه بر هست و اینم منتهای مراتب کشمیر در واقع ریملند پاکستان و هند به حساب میاد و هر چقدر هزینه داشته باشه دو کشور در شرایط فعلی سر این منطقه کوتاه نمیان. عرض کردم بهترین حالت اینه که دو کشور بپذیرن که منطقه کشمیر خودش بشه کشور مستقل و در واقع تمام این بحرانایی که الان وجود داره تو منطقه خاتمه پیدا کنه.
این تصمیم ایدئالی هست که شما مطرح می‌کنید.
عاقلانه ترین، در واقع عاقلانه ترین تصمیم اینه که کشمیر یک منطقه مستقل یا یک کشور مستقل.
بله، حالا اگر این اتفاق هم بیفته به پروسه زمانی تقریبا زیادی احتیاج داری که اینا بشینن روی دور یک میزی و با هم دیگه مذاکره بکنن به توافقاتی برسن. اما در حال حاضر با بروز این تنش‌ها و مواضعی که گرفته شده فکر می‌کنید که هند تصمیمش رو تغییر بده یا همچنان روی حرفش باشه؟
تصمیم هند مسلماً تصمیم مخفی و تاکتیکی، عرض کردم در واقع یه جوری وعده انتخاباتی، ولی خب یک وعده،
یعنی برمیگرده از تصمیمش. منظورتون اینه
مسلماً عقب نشینی خواهد کرد چون شرایط کشمیر اصلا اجازه نمیده که هندی‌ها تا این حد بخوان در واقع ماده 370 قانون اساسی کشورشون رو نادیده بگیرن. این یه چیزی هستش که مسلماً مجالس هم محلی و هم مجلس ملی هند به این موضوع واکنش نشون خواهد داد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل آسیا، صحبت کردیم در خصوص بحث لغو خودمختاری کشمیر.
تازه‌های خبر.
کارشناس مسائل بین الملل گفت اروپا به یک نیروی ضعیف و غیر قابل اتکا تبدیل شده و بسیار ناتوان است. در همین راستا شاهد هستیم تلاش دارد برجام را حفظ کند اما توان اجرایی برای این کار ندارد. آقای رضا حجت در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه فضای دید تئوریک آمریکا و اروپا نسبت به جهان با یکدیگر متفاوت است گفت ابزارهایی که اروپایی‌ها در اختیار دارند باعث شده با دید متفاوتی نسبت به آمریکا به جهان نگاه کنند و در جهان بسیار ضعیف و غیر قابل اجرا باشند. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همونطور که حتما تا به الان مطلع هستید، نشست خبری وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد. آقای ظریف تو این نشست درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد که ببینیم این موضوعات مهمترین محورهاش چیا بودن و واکنش ها نسبت به این نشست چه بوده. همراه با آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای مهمانپرست سلام بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه.
خیلی ممنون، من و خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین. موضوعاتی که بیشترین تأکید رو و مهمترین محورها در صحبت‌های آقای ظریف داشت چی بود در نشست خبری دیروز؟
خب مهمترین بخش اون آخرین وضعیت اتفبار بین‌المللی با زورگویی‌هایی که ایالات متحده آمریکا در به هم زدن نظم بین‌المللی و زیر پا گذاشتن نرم های بین المللی، به خصوص وقتی که شما شاهد هستید ایالات متحده آمریکا دست به تحریم رهبر یک کشور یا مثلا وزیر خارجه کشور میزنه و همزمان ادعا داره که اهل گفتگو و اهل مذاکره است و دعوت به مذاکره میکنه، این نشان دهنده وضعیت اسفباری که در صحنه‌های بین‌المللی